استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. انفجار موتربمی که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، جان 7 غیر نظامی را گرفت، کودکان در میان قربانیان شاملند و قرار است دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه امروز در واشنگتن دیدار کنند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
انفجار صبح امروز کابل حداقل 7 کشته به جا گذاشت. رئیس انکشاف دهات پروان زخمی شده است. در حملات هوایی جدید اسرائیل 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه امروز با همتای آمریکایی خود در واشنگتن ملاقات می کند. مشروع اخبار. در انفجار امروز موتربم در نزدیکی وزارت داخله در کابل که هنگام ازدحام ترافیک در شهر رخ داد، حداقل 7 نفر کشته و شماره دیگری زخمی شدند. مسعود اندرابی وزیر داخله به خبرنگاران گفت یک طفل هم میان کشته شدگان است.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در یک پیام بر رادیو آزادی گفته است که حمله امروز کار طالبان نیست. این حمله در حال رخ می دهد که حکومت افغانستان دیروز در بدل رهایی 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان، 3 نفر از اعضای ارشد طالبان به شمول انس حقانی را رها ساخت. رئیس انکشاف دهات پروان توسط شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده است. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان با تأیید این خبر به رادیو آزادی می گوید که شب گذشته جان محمد حکمت جو رئیس انکشافی دهات پروان در یک سوء تفاهم در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی پروان زخمی شد. وی می افزاید که این رویداد زمان رخ داده که رئیس انکشاف دهات این ولایت از پروان به کابل در حرکت بود. به گفته وی زمانی که نیروهای امنیتی موتر حاملش را در مسیر شهرهای پروان کابل به منظور بازرسی قرار می دادند توقف نکرده بر وی گلوله باری کردند. به اساس گفته شهکار رئیس انکشاف دهات در یکی از شفاخانه های کابل بستری بوده، دکتران وضعیت صحی او را قناعت بخش گزارش دادند. در حملات هوایی جدید اسرائیل بر نوار غزه که صبح امروز صورت گرفت، 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و شمار تلفات حملات 2 روز اسرائیل بر فلسطینیان به 12 نفر رسید. شبه نظامیان فلسطینی هم دست به حملات متقابل زده، امروز راکت‌های بیشتری به سوی اسرائیل فیر کردند. ولی از تلفات در جانب اسرائیل هنوز گزارش نشده است. این درگیری بعد از آن آغاز شد که اسرائیل دیروز یک قماندان ارشد گروه جهاد اسلامی در غزه را کشت. این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران است. اسرائیل گفت که بها ابولعطا در چندین حمله به اسرائیل دست داشته و پلان حملات بیشتری را هم داشت. رئیس جمهور ترکیه امروز با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات می کند. رجب طیب اردوغان دیروز شنبه عازم واشنگتن شد. رئیس جمهور ترکیه آخرین بار در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود که محافظان وی آن زمان پیش روی خانه سفیر ترکیه در واشنگتن با مظاهرچیان درگیر شده بودند. اردوغان در یک زمان به واشنگتن سفر می کند که روابط بین دو کشور که در ناتو با هم متحد هستند در 70 سال گذشته بسیار خوب بوده، اما اکنون تا حد متشنج می باشد. اردوغان قبل از سفر به واشنگتن در انقره گفت که این سفر را هنگام انجام می دهد که رابطه واشنگتن و انقره چندان خوب نیست. و اجلاس سران پنج کشور عضو تجمع بریکس امروز در برزیل آغاز می شود. قرار است در این اجلاس دو روزه موضوع گلوبالایزیشن یا جهانی سازی تشویق شود. سفیر چین در برزیل در آستانه این اجلاس در اشاره به همکاری بیجینگ با چهار کشور دیگر این گروه گفت که دهه گذشته برای این کشورها یک دوران طلایی بود. بر علاوه چین و کشور میزبان برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی اعضای این تجمع می باشند. قرار است رهبران کشورهای بریکس در این اجلاس خود درباره گشایش شعبه های بانک نو انکشافی خود در کشورهای دیگر بحث و گفتگو کنند. این بانک در سال 2014 تأسیس شده، سرمایه اصلی آن به 50 میلیارد دلار می رسد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی اک رادیو آزادی میشنوید که انفجار موتربم امروز شهر کابل جان 7 تن از غیر نظامیان را گرفت. در این میان کودکانی که به سوی مکتب می رفتند هم کشته شدند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی.
با شاهدان عینی و خانواده های قربانیان در محل رویداد نیز صحبت کرده ایم. این عمله یک روز پس از آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی صورت گرفت. آزادی حقانی فرد شماره دوی این شبکه و دو عضو دیگران واکنش های متفاوت اعضای ولسی جرگه را برانگیخته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایالات متحده و ترکیه امروز با هم میبینند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
یعنی ایتور پیش خود فکر می کنم که تاروبه جنرالی هم خود می رسیدیم سید، یعنی از اعتبار اعتماد بگم و شوق علاقه که مثلا با وظیفه داشتیم همه را فقط و ایستا ایستا همیتور قیچی کده رفت از ما.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هست و ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک روز پس از اعلام آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی، عمله موتربم در شهر کابل جان 7 تن را گرفت و 14 نفر دیگر را زخمی ساخت. وزارت داخلی افغانستان هدف این عمله انتحاری را کارمندان یک شرکت امنیتی خارجی خوانده که در این عمله 4 کارمند این شرکت هم زخمی شدند. شایدان عینی این رویداد شمار قربانیان این رویداد را بیشتر از آمار اعلان شده از سوی وزارت داخلی افغانستان خواندند تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
حوالی 7:25 دقیقه صبح امروز چهارشنبه یک عامل انتحاری مواد همراهش را که در یک موتر نو تونس جاسازی شده بود درست در عقب وزارت امور داخله در نزدیکی سرک قصبه منفجر ساخت. برادر یکی از قربانیان این حمله که تازه به محل رویداد رسیده در سوگ برادرش ناله میکند. نیروهای امنیتی مستقر در محل رویداد با آن که در حضور او از وضعیت برادرش اظهار بی‌خبری میکنند، اما در غیابش میگویند که برادرش کشته شده. گفته میشود که وی عضو نیروهای ویژه ارتش بوده است. دورتر از محل رویداد دو خانواده دیگر در سوگ فرزندان خود نشستند. فرزندان آنها در راه مکتب قربانی این حمله شدند. پدر یکی از قربانان دیگر این رویداد با خشم و ناراحتی از دولت انتقاد میکند.
هزار نفر او شهید میسازد، قتل میکند، اعلام میکند.
نزدیکان او میگویند که دو فرزندش کشته شدند. شاهدان رویداد میگویند که انفجار ناشی از این حمله انتحاری بسیار نیرومند بود و تلفات بیشتر از آمار اعلام شده. رفی در نزدیک محل انفجار بود.
تقریبا تعداد مردوار که ما دیدیم که از 10 نفر زیاد بود که در سو افتاد. ما فکردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و بالا کردیم زخمی را.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در برگه فیسبوکش نوشته که هدف این حمله مطری حامل شرکت امنیتی گارد آورد بوده و 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. ساعت پس از این حمله مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در نشستی در کابل گفت که در این حمله 7 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود، 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
ساکنان محل رویداد که در این حمله آسیب دیدند، این حمله انتحاری را پاسخ گروه طالبان به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری می‌دانند که گفته بود پس از آزادی انس حقانی حملات طالبان شدت نمی‌یابد. سید مقبول کارمند پیشنی وزارت دفاع و باشنده محل که در این حمله خانه اش آسیب دیده
و این خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را اله کنه و ما از این بدتر می‌سازیم، تا از این روزگارتان بدتر می‌کنیم. ولی بدبختانه که جناب رئیس جمهوری 3 نفر تروریست که رها کرد به خاطر صلح رها کرد و به خاطر خوشی مردم افغانستان رها نکرده که ما از رهایی از این تروریست ها خوشبخت شدیم.
سخنگوی گروه طالبان گفته که حمله امروز کار این گروه نبوده است. انس حقانی فرد شمارده شبکه حقانی و برادر رهبر شبکه حقانی و معاون رهبر گروه طالبان و دو عضو عمده این شبکه دیروز به دستور آقای غنی آزاد شدند.
انفجار موتربمی که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، جان 7 غیر نظامی را گرفت. کودکان در میان قربانیان شاملند. پدر یکی از کودکانی که در امی حمله انتحاری امروز پسرش را از دست داده، حکومت را به خاطر آزادی انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی شدیداً مورد انتقاد قرار داد و گفت این را گروه طالبان به خاطر آزادی انس حقانی انجام دادن. گروه طالبان یا کدام گروه دیگر تا هنوز مسئولیتی رویداد به عهده نگرفتن. آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر از این شبکه واکنش های متفاوت اعضای ولسی جرگه را نیز برانگیخته. در جلسه عمومی امروز جرگه شمار از نمایندگان آزادی انس حقانی را اقدام در راستای زمینه سازی مذاکرات صلح خواندند، اما شمار دیگر از اعضای مجلس این اقدام حکومت به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را زمینه سازی تجدید عملات شبکه حقانی به کشور دانستند. جاوید حسن زاده که در این نشست به خاطر پوشش خبری نشست رفته بود و گزارش را در این مورد داره که از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنم.
اعلام تصمیم حکومت افغانستان برای آزادی 3 عضو شبکه حقانی خوشبینی و نگرانی های اعضای ولسی جرگه را در پی داشته است. شمار از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه بر این تصمیم حکومت اعتراض کردند و آن را جفای در حق قربانیان حملات شبکه حقانی دانستند.
خواهران، مادران، بیوه‌های قربانی قربانی‌های شبکه حقانی، از شما معذرت می‌خواهم. من نتوانستم باعث نماینده مجلس در تامین عدالت نقش و سهم خود داشته باشم. اگر بهانه صلح است، آیا 850 زندانی که رها شد توسط امیر قطار تعظیم برای آغاز مذاکره که هنوز انجامش نامعلوم است کافی نبود که باز امتیازی به سطح خیانت ملی داده شد؟
نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه بود، اما برخی دیگر این تصمیم حکومت را گام در راستای پایان جنگ و رسیدن به صلح در کشور خواندند. آریان یون یکی از عامیان تصمیم حکومت در مجلس:
عملی که سوی حکومت انجام شده و این زندانی ها را رها کرد، ما این را نکته مثبت می دانیم و آن را برای آوردن صلح و در روند صلح یک گام عملی می دانیم.
در این میان میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه را به عهده داشت و نیز هنگام اعلام این تصمیم در هر گذور داشت، در مورد آزادی این افراد گفت:
این ابتکار رهایی استادان پانتون امریکایی توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است.
اتخاذ این تصمیم سخت و دشوار بود، اما برای رسیدن به صلح یک گام مهم است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر روز سه‌شنبه تصمیم آزادسازی انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید عمری اعضای ارشد شبکه حقانی را در بدل دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. آقای غنی گفته که این آنها را برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. دو استاد پوهنتون آمریکایی 3 سال پیش در کابل ربوده شده بودند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که آزادی این 3 عضو ارشد شبکه حقانی باعث تجدید حملات آنچه که او دشمن خوانده نخواهد شد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. با نشر گزارش های مهم برخواهیم گشت. اما اکنون آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته 298 تن اقلام تجارتی به چین صادر شده است. جواد دبیر رئیس اطلاعات عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که این اقلام شامل جلغوزه، انار، زعفران و نباتات طبی می شود که از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شده است. و افزود که اکنون چین از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان است و تاجران افغان از دو طریق دهلیز هوایی و خط آهن به این کشور صادرات و واردات دارند. شمار از نمایندگان ولایت هرات در ولسی جرگه میگویند که شهرک صنعتی این ولایت به علت فساد گسترده در گمرکات به رکود مواجه شده است. فاروق مجرو، یکی از این وکلا، امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که اگر به این مشکل رسیدگی نشود به اقتصاد کشور آسیب بزرگی خواهد رسید.
شهرک صنعتی هرات از مدت‌ها به این طرف به رکود مواجه شده و امروز قرار بود اعتصاب بسیار بزرگ در هرات راه اندازی شود و قرار بر این شد چند سبای اینا صبر بکنند تا اینکه این مشکل حل بشه.
آقای مجروح افزود که علاوه بر فساد در گمرکات، نبود مواد خام، کمبود برق و مشکل ترانسپورتی نیز از مشکلات دیگر این شهرک است. وی تاکید کرد که اگر به مشکل شهرک صنعتی ولایت هرات توجه فوری نشود، صدها کارخانه از تولید باز خواهند ماند و هزاران تن هم بیکار خواهند شد. تلاش کردیم تا در مورد با وزارت مالیه صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. همکنون 300 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات با 25 هزار کارگر فعالیت دارد. بیشتر این کارخانه ها به تولید مواد غذایی، ساختمانی، لبنیات و سنگ مرمر می پردازند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 44 پول، 1 یورو 86 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 87 پول و 1000 روپی پاکستانی 500 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتون. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه، امروز در واشنگتن دیدار میکنند. این دیدار در حال صورت میگیرد که روابط میان واشنگتن و انقره دو متحد پرتنش است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو پی یک با من است. ستار جان سلام. اولتر از همه ایده بگوین که رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه درباره کدام مسائل بحث خواهند کرد؟
سلام به شما فرشته جان و شنونده ها. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه، درباره تصمیم انقره برای خریداری سیستم مدافع هوایی روسی و عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد متحد امریکا در شمال سوریه بحث خواهند کرد. در این دو مورد میان واشنگتن و انقره اختلاف وجود دارد. امریکا و ناتو گفتند که سیستم مدافع هوایی روسی با سیستم و وسایل دفاعی ناتو سازگار نیست. واشنگتن در اعتراض به تصمیم ترکیه برای خریداری مدافع هوایی روسی از فروش جت‌های F-35 بالای ترکیه عضو ناتو خودداری کرده است.
ستار جان، رئیس جمهور ترکیه پیش از این سفرش به ایالات متحده در باره روابط میان واشنگتن و انقره چی گفته؟
رجب طیب اردوغان بروز سه‌شنبه در انقره گفت در حال که در حال به ایالات متحده سفر میکند که روابط ترکیه و امریکا به گفته او از یک مرحله ناگوار میگذرد. فرشتجان اردوغان پیش از این در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود. در آن هنگام محافظین او بر مظاهره کنندگان کرد در مقابل خانه سفیر ترکیه در واشنگتن حمله کردند. در روابط میان واشنگتن و انقره پس از کودتای ناکام در سال 2016 در ترکیه تنش ایجاد شد. انقره در آن زمان فتح الله گولن رهبر مذهبی ترک مستقر در امریکا را به دست داشتن در این کودتا متهم کرد و خواست تا او به ترکیه تسلیم داده شود. گولن دست داشتنش در تلاش کودتا در ترکیه را رد کرده.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروغ بود که گفت در میان تنش ها میان ترکیه و امریکا رؤسای جمهوری دو کشور امروز با هم میبینند و قرار است ای دیدار در واشنگتن به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا انجام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه آرمان ملی در مطلب با لحن انتقاد آمیز نوشته که امریکا سرانجام انس حقانی و دو همکارش را در بدل آزادی دو استادان خارجی از زندان بگرام آزاد کرد. دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان را در برابر آزادی دو استاد پهندون آمریکایی و زمین سازی برای مذاکرات مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. سفارت آمریکا این تصمیم را شجاعانه خوانده است. نویسنده آرمان ملی آزادی انس حقانی و دو عضو ارشد شبکه حقانی را اقدام خلاف اصول جهانی خوانده است. به نظر نویسنده تبادل ترورستان خطرناک با اسیران مجوز ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که شبکه حقانی مسئول کشتار هزاران افغان است و باید اعدام می شد. سرمقاله افزوده که حکومت افغانستان با آزادی سه جنگجوی خطرناک طالبان اقدام پرخطری کرده که نتیجه منفی در پی خواهد داشت. به باور سرخط اگرچه آقای غنی گفته که این تصمیم را با مشوره شرکای بین المللی به هدف تامین صلح اتخاذ کرده، اما به تعبیر روزنامه در حقیقت چنین نیست، چون نتیجه گفتگوهای صلح برای همه مشخص است. بقیده نویسنده واضح است که بار سنگین این مسئولیت بر دوش حکومت گذاشته شد و آن هم حکومتی که در روند مذاکرات صلح سهیم نبود. سرمقاله نویس سرخط در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که آیا با این تصمیم صلح خواهد آمد؟ روزنامه همچنین پرسیده که اگر به جای صلح وضعیت بیش از این بحرانی شود، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ اما روزنامه دولتی هیواد آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی را ستوده است. این اقدام حکومت دروازه صلح را باز کرده و حمایت آمریکا، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا را بیشتر جلب می‌کند. سرمقاله نویس هیواد افزوده که در رابطه به این تبادله از قبل صحبت شده بود و رئیس جمهور غنی نیز در زمینه با جامعه جهانی مشوره کرده است. بنوشته هیواد این مبادله اقدام مهم برای زمینه‌سازی مذاکرات صلح بود و به همین دلیل این اعضای شبکه حقانی به صورت مشروط آزاد شدند. این روزنامه دولتی باور دارد که با این مبادله زندانیان تلاش های صلح آغاز شده و امیدواری وجود دارد که در کنار آن آمریکا و جامعه جهانی حمایت خود را از نیروهای نظامی افغان افزایش خواهند داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش داریم در مورد این که یک تن از معلولین در ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفته به دلیل مشکل مالی مجبور شده فرزند 7 ساله خود را بفروشد. معلولان ثبت شده در افغانستان از دولت حقوق میگیرند، اما این معلول میگوید چند سال است که حقوقش را دریافت نکرده. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی جزئیات از فاریاب فرستاده.
پلیس سابق روی یک چوکی چرخدار کهنه نشسته از فقر مینالد. نورالله 6 سال پیش فلج شده. او از ولسوالی گرزیوان به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب آمده تا حقوق خود را بگیرد. چندین بار مراجعه کرده اما نتوانسته حقوقش را بگیرد. حالا میگوید ناداری مجبورش کرده که فرزند 7 سالش را بفروشد.
6 سال میشه که خلق شده، از نهی کمر زخمی شدم، همدیالان چند تا شهید شده. 3 سال شده که دنبال ما شب میان، میگن یک ماه بعد بیا. باز کتابچه را جور میکنم، میگن که برو از ما خبر بگی. باز میگن جور میکنن، میگن که برو از ما حال بگی. 3 سال شده میایم کتابچه‌ام دستم هیچ وقت گرفته نمیتونم دیگه. 3 سال ماشم از 96 3 ماه 96 مونده است، 97 کامل مونده است، 98 هم کامل مونده است. پارسال اومدم ماشم ندادن، یک افسال کودک من فروختم، همه گی میدونن.
گرفتن حقوق برای معلولان کار ساده ای نیست. این تنها نورالله نیست که با این مشکل مواجه است، بلکه شمار دیگر معلولان فاریابی نیز میگویند 3 و 4 سال است که حقوق نگرفتند. آقا محمد یکی دیگر از معلولان فاریابی از ولسوالی کوهستان آمده است، میگوید هنوز از حقوق 3 سالش خبری نیست.
برادر 95 ما را هیچی نداده، 96 ما 30 مونده، برادر جان تو 97 ما 15 مونده، 98 ما را هیچ توجه نداره، نداده هیچ پولی ما مونده، به خدا پولی ما را نداده. این حالی 98 ما را هیچ توجه نداره. ما 2 ماه شده اینجا میریم میاییم عدیس و پای موندیم، همه اولادای ما گوشنه و توشنه، برادر جان تو دارم هیچ.
در همین حال محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب میگوید سالانه حقوق 5 الی 6 هزار معلول از وزارت شهدا و معلولین به ولایت فاریاب ارسال می شود، اما اینجا تنها معلولانی حقوق خود را دریافت می کنند که به گفته او با زورمندان رابطه داشته باشند.
تعداد کمی را ترسشان را میارن، باز با همین زمینی فساد می اثر می شود برای اینا، باز دست با دست باز در فساد دست میزنن. و همین نماینده که من میگم امروز دولت یک سیاست پیش گرفته که قماندان ها را گویا از منطقه خلاص کرد، زورمندی نیست. اینمی نماینده ها امروز بادیگار داره، سلاح پیش خودشان داره، اینا قماندان جور شده. کسایی که از این حق شهید معلول اینا استفاده میکنن، اینا قماندان جور شده امروز. حکومت هم چیز گفته نمیتونه، کسی هم چیز گفته نمیتونه که اینا آزادان کارشان کرده.
با این همه نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید بیشتر از 21 هزار معلول و وارثان شهدا در این ولایت ثبت شده، اما سالانه تنها سهم 4 هزار آن اجرا می شود. آقای فایق افزود همین سهم 4 هزار نیز در بین زورمندان تقسیم می شود. والی فاریاب از اصلاحات بنیادی در این مورد سخن میگوید. به گفته او هیئت با صلاحیتی از وزارت شهدا و معلولین به فاریاب آمده در این مورد با آنان صحبت می کند.
در کل افغانستان فاریاب اگر بگه فاسد تر اینجای است که تا وقتی که ما نفهمیم که این پول به حقدار میرسه، غیر از یک افغانی به این کمیشنکارا توضیح نمیشه. باید کمیشنکارا دیگه، کمیشنکارا این نمی قول مقالا که میشه در کمیشنکارا میخیزانه. اینا باید بفهمه که حال یک دفعه یا بر جای چند تا جده سلام ولی است و در زندانت باید روان کنیم، غیر از اون در اینجا اصلاحات نمیره. اینه موقف ما.
با این همه شماری از فعالان مدنی فاریاب از ایجاد نظم و اصلاحات در اداره آمریت معلولان در این ولایت استقبال می کنند. آنها خواستار شناسایی و بازجویی کسانی هستند که در این مورد تقصیر دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه افتوار کاربن زهر نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشین و این برنامه جالب هم گوش کنین. اما اکنون پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته رهایی انس اقانی و همکارانش به روند صلح اصلا کمک نخواهد کرد، ممکن جنگ و درگیری را افزایش بدهد. عبدالعزیز غالب از مرجع المند پیام فرستاده و نوشته از تصمیم حکومت برای رهایی انس اقانی و دوز و دیگر شبکه اقانی حمایت می کنم، این تصمیم راه را برای صلح هموار می کنه. اخپلواک صافی از لغمان پیام فرستاده و نوشته رهایی انس اقانی ممکن دردسر بیشتر به مردم افغانستان به بار بیاره. جعفری پیام فرستاده اما ننوشته از کجا گفته که طالبان باید تعهد کنند که مردم ملکی و تأسیسات عامه را هدف قرار ندهند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است.